بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، به اولین ویژه برنامه پادکست حجره خوش اومدین. در ویژه برنامه های پادکست حجره به اتفاقات و رخدادهای خاصی که مربوط به حوزه های علمیه و فضای طلبگی است میپردازیم. این ویژه برنامه ها در کنار سیر طبیعی انتشار پادکست حجره با موضوع هویت طلبگی تولید و منتشر میشه. امروز صبح 21 تیرماه 1402 طلاب و فضلای حوزه های علمیه سراسر کشور با رهبر عزیز انقلاب دیدار داشتند. و ما قصد داریم در این ویژه برنامه به تحلیل حرفهای رهبر انقلاب بپردازیم. من محمد رضا آقازاده هستم، در استودیو رادیو روایت در خدمت دو مهمان عزیز که در دیدار امروز صبح با حضرت آقا حاضر بودند. در خدمت آقای حسین کاظم‌زاده هستیم و همچنین آقای محمد استاد حسینی. آقای حسین کاظم‌زاده اسمشون رو به مناسبت کرونا حتما شنیدید، ایشون مسئول قرارگاه جهادگران سلامت در دوران کرونا بودند. آقای استاد حسینی هم به بحث مسئولیت جبهه عهد خانه طلاب جوان حتما از این طریق میشناسیدشون، مسئول شورای اندیشه ورزی نهاد رهبری دانشگاه قم هم بودن. آقای استاد حسینی بسم الله الرحمن الرحیم، یه سلام علیک بکنین تا وارد بحث شیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز یه اتفاقی بود که من فکر نمی‌کردم که به این راحتی نصیبم بشه و به خاطر همین تقریبا مثل یه آدمی که داره تازه با یک حادثه ای روبرو میشه، نوع نگاه هم از ابتدای وارد شدن به این قضیه، صحبت های آقا و انتهاش، یه خورده نگاه طلبه ساده ای بود که انگار دفعه اول داره آقا رو میبینه، بر همین نکته های خاصی به ذهنم میرسید و تقریبا سعی کردم که همه رو به ذهنم بسپارم.
پس شما دفعه اولتون بود؟
نه اتفاقا دفعه اولم نبود، ولی فضا جوری بود که تو این ترکیب تا حالا نتونسته بودم تو بیت برم.
آقای کاظم‌زاده در خدمت شما هستیم، یه سلام علیک بکنیم و بریم توی بحث که وقتم نمیخوایم خیلی بگذره و طولانی بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان، رفقا، عزیزانی که صدقا میشنم ان شاء الله گفتگوی خوبی باشه و هممون استفاده کنیم.
خیلی خوب. من توی این جلسه به عنوان کسی هستم که نبوده تو دیدار آقا و تقریبا به جای مخاطبین هستم و میخوام از شما بپرسم حال و هوای جلسه چجور بوده. شما ساعت چند وارد حسینیه شدید؟ آقا ساعت چند شروع کردن به سخنرانی و اون تو اون بازه چه اتفاقاتی میافتاد اونجا؟
صحبت آقا قرار بود ساعت 10 شروع بشه و تقریبا هم همه میدونستیم، ولی خب به خاطر اون مراحلی که باید رد کنیم تا برسیم و اون جمعیتی که باید حاضر بشه توی حسینیه که از همه ایران هم بودن. جالب بود، ما رفقایی میدیدیم که از دورترین نقاط، از بم، از هرمزگان، از سیستان و بلوچستان، همه خودشون رو رسونده بودن.
طلبه های بشاگرد بودن.
بله، بر همین این فرصتی که تقریبا ما اونجا بودیم زمانی بود که از این مراحل امنیتی گذشتیم و اون یک ساعتی تقریبا که همه مهمان های جمع حاضر بشن.
تو اون دو ساعت، حدودا دو ساعت، جمعیت برنامه‌ای بود اونجا؟ جمعیت کار خاصی میکرد؟ چی بود فضا؟
شعار میدادن.
برای خودشون شعار میدادن، چون آقا هم که نبود که.
جالب بود، حالا آخوندها خیلی شعار پذیر نیستن که یکی وایس شعار بده اینا جواب بدن. بعد از یک ساعتی که نشستیم یه آقا سیدی بلند شدن و یه خورده میخواستن جمع و گرم کنن و یکی دوتا شعار و صلوات گرفتن، جمع خیلی باهاش را اومد و پاسخ داد. دیگه از اونجا به بعد شروع شد و کانونهای دیگه شعارسازی هم اونجا شروع به کار کرد، شعارسازی هایی هم شد، یعنی ابتکارات شعار هم در اومد. دیگه تا آقا دیگه اومدن تقریبا جمع مشغول شعار بودن، صلوات فرستادن بودن. خانوم های جمع اونجا برای خودشون برنامه جدایی داشتن که همیشه پیرو بحث آقایون هم نبودن. بله.
خب
یه نکته من تو اینجا درس بکنم. من خب از دیروز توی محل اسکان طلاب سرتاسر کشور اونجا بودم، یعنی یه محلی تدارک دیده بودن برای اینکه طلبایی که از سرتاسر کشور میان صبح نرسن، شب قبل بیان اونجا باشن، از بعد از ظهرش بیان و صبح از اونجا با یه برنامه‌ریزی دقیق. کار خوبی بود به نظرم، یه نظم خوبی داد، یه آرامشی طلبها داشتن، قشنگ یه جای استراحت کردن. اما فضای اون محل اسکان خیلی جالب بود، یعنی شما طلبه های مختلف با لهجه های مختلف، ترک و لور و نمیدونم حالا اقوام مختلف، نژادهای مختلف، چند تا اهل سنت من دیدم. جالب بودش که بعد تقریبا 80-90 درصد داشتن نامه می نوشتن. حالا من روم نمی شد عکس بندازم، فوق العاده بود نامه ها، فوق العاده بود. مثلا ماها یه مثلا یه چیز دور از دسترسی ممکنه آقا رو مثلا یه آقا مثلا بیا و راهبری ما رو برافته بگیر. مثلا خیلی جالب بود این نامه بند خدا رو داشتم نگاه میکردم، مثلا توش داشت نمیشه بود که من یه مادر خیلی پیری دارم، ای رهبر مقتدر من، من قدرتمندتر از تو سراغ نداشتم که این مشکلم رو برم سراغش و از تو درخواست دارم، میدونم سرت شلوغه و خلاصه. یه صفا و صمیمیتی که خب من که نمیتونم ادای اون رو در بیارم، من انقدر صاف و صمیمی نیستم، شاید اصلا من درستم ندونم، ولی خیلی برام شیرین بود این نسبته. اینا واقعا سرمایه است. حالا عرضم این بودش که این محل اسکان خیلی جالب بود، عرض کردم اهل سنت بودن از اقوام مختلف و چیه. ما صبح ساعت تقریبا 5 بلند شدیم دیگه، تا صبحانه رو خوردیم راه افتادیم با این اتوبوس‌ها. این مسیرم جالب بود، عکس العمل مردم، 7-8 اتوبوس و الی آخر.
خب بریم سراغ بخش اصلی برنامه. خب از آقا چند دقیقه چند ساعت سخنرانی کردن؟
45 دقیقه میشد
فکر کنم، بیشتر شد، 1 ساعت و 10 دقیقه به نظرم شد.
ما زیر ساعت بودیم، ما یه جایی بودیم
ساعت هم نمیدیدی.
آره ساعت رو هیچ جور نمیتونستیم.
خب اگه کلن بخواید 0-100 سخنرانی آقا رو بخواید هشتک بزنید، بخواید نمایه بزنید، به جایی که مثلا یه سخنرانی 45 دقیقه میشه مثلا فرض کنید 10 صفحه A4 15 صفحه A4، شما اینو جمعش کنید توی یه خط، یه پاراگراف، یه جمله. البته ممکنه بگید که جمله های مختلفی باشه، 7-8-10 تا هشتک باشه. آقا چیا میگفت؟ اون برجسته ها چیا بود؟
ببین موضوع اصلی کلن نگرانی ایشون از مقوله بسیار مهم تبلیغ در حوزه های علمیه بود. یعنی خب توضیح هم دادن اساسا ایشون که چرا من تبلیغ رو مهم میدانم، به این دلیل به این دلیل به این دلیل، و گویا به زبان تلویح بلکه تصریح هم اشاره کردن که حوزه اون قدری که باید آماده باشه نیست، چه کم من چه کیفن چه محتواهن و چه غالبن،
با توجه به نیاز کشور دیگه، نیاز انقلاب،
با توجه به نیاز کشور، با توجه به پیچیدگی های واقعی که ما باهاش مواجه هستیم، با توجه به دشمنی های پیچیده‌ای که باهاش مواجه هستیم. و گویا حالا عرض میکنم اینا رو تصریح نکردن، گویا حوزه علمی تو این جهت که آمادگی مورد انتظار رو نداره، که طبعا ایشون نگران شده. واقعا شروع سخنرانی ایشون بعد از حالا یه شروع صمیمانه ای که خیلی جذابم بود انصافا، که ایشون فرمودن که من از آرزوام بالاخره اینه که تو جمع طلبه‌ها باشم، و به حضرت امام هم موقع گفته بودم که دوست دارم برم قم، امام گفت منم دوست دارم برم قم، ولی خب بالاخره این مسئولیت اقتضا میکنه که بمونم اینجا. بعد از این شروع خیلی صمیمی که خلاص جذبمون کرد، اولین جمله بود که من نسبت به امر تبلیغ نگرانم، و واقعا میخکوب شدیم خلاصه. و این نگران
جمله ایشون دیگه، نسبت به تبلیغ نگرانه،
این فکر میکنم که اساسی ترین نکته.
شما چی آقای استاد حسینی برداشتون؟ هشتک بخواین بزنین چی میزنین؟ نگرانم، ایشون گفت نگرانم.
آره من اگه بخوام هشتک بزنم، آقای عرافی که صحبت کردن
قبل صحبت های آقا،
آره قبل صحبت های آقا قرآن خونده شد، آقای شهیتات اگه اشتباه نکنم مداهی کردن،
خیلی مداهی دلچسب،
بله مداهی خوب،
جلسه رو رو بود.
خب
همه هم خلاصه اهل منبر بودن، همراهی کردن، یعنی مجلس رو گرم کرد. بعد آقای عرافی صحبت کردن. آقای عرافی اصناف حاضر در جمع و که گفتن کل بدنه حوزه های علمیه بود. یعنی اگه کسی صوت آقای عرافی رو گوش بده فکر میکنه که کل نمایندگان حوزه علمیه اونجا بودن، لکن ما که تو جلسه بودیم واضح و بدیهی داشتیم مبلغین حوزه علمی رو میدیدیم، یعنی جنس علمی ها رو نمیدیدیم، با اینکه خب از جامعه مدرسین و اینها بودن.
یعنی و این جلسه این گونه دعوت شده بودن با این
حالا، بله بله، حتی اون سازمان هایی هم که نهادهایی که کمک میکردن و دعوت میکردن، ما وایساده بودیم بیرون صف، بعضی از کارت ها اون موقع داشت داده میشد، مدارس امین، سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات، اینا بود. فضا فضای تبلیغ حوزه بود، مبلغین حوزه بودم.
البته قبل محرم بودنم.
آره هم به این ربط داره و همین که اصلا گرم بودن جمع داخل حسینیه با شروع شدن شعارم خود به خاطر نبود که بچه های کف میدون حوزه‌ی علمیه بودن، نه رفقای دانشی و اندیشه‌ای به اون معنای مصطلح خشک و سردش.
شما بخوای جمع بزنی؟
آره،
کی میگی؟
من بخوام جمع بزنم صحبت های آقا رو، حالا واقعا دو زاویه میشه زد، ولی صحبت های آقا طراحی جدید میدان بود، ذیل همون طرح کلانی که رهبری داره جامعه رو هدایت میکنه، اهم از ایران، حتی اهم از ایران، و نیاز بود که نسبت به یک بعدی یه انتباه خاصی بده. انتباه خاص هم دارم عرض میکنم. بر همین هشتگی که بخوام بزنم واقعا هشتگی تبلیغ، نخبگان تبلیغی، بحث طرح دشمن، بحث ایمان، اینا رو آقا توی این نمودار صحبتاشون کاملا میشد ببینی. و
جامعیت هم خیلی جالب، یعنی شما توی صحبت آقا قشنگ هم اندیشه پشتیبان و آیات قرآن و نگاه های کلان دینی رو میبینی، هم حالا همجور که مامان بابام اشاره کردن، هم طرح دشمن، شیوه های دشمن، کاستی های حوزه، ظرفیت های حوزه، پیشنهادهای اجرایی، پیشنهادهای روشی، اعتقاد به سنت ها. یعنی واقعا این نعمت عظیمی که خدا به ما داده، کسی پیش روی شما می نشینه که لا یشغله بعد عن بعد، یعنی هیچ بعدی از بعد دیگه ایشونو واقعا مشغول.
حسین آقا به نظرم آره حرف شما درسته. بخوام حالا یه جمله دیگه بگم راجع به سوال شما. آقا داشت تقریر صحیح از تقریر صحیح حوزه رو به حوزویان گوش زد میکرد.
تقریر صحیح تبلیغ رو
نه صحیح حوزه، نه تبلیغی. یه موقع ممکنه این سخنانی به بشه سخنانی آقا در جای مبلغین، و خب خیلی هم ارزشمند نیست، و مبلغین هم که بالاخره احتمالاً مثلا سطح سوادت بالای حوزه رو ندارن، و پس یه صحبتی در جای مبلغین و قبل محرم و اینطوری سرتای جمله رو سرتای سخنانی رو هم بیارن و تحلیل ضعیفی بشه. آقا این کارو نمی کرد. آقا داشت میگفت حوزویا یا نهاد حوزه یا طلبه ها، حوزه رو دارید شما علم محور میبینید؟ نه، حوزه تبلیغ محوره. اون تقریر غلطه، تقریر صحیح اینه. و خب تو تقریر صحیح اتفاقا جای علمم آقا خوب نشون داد، اصلا اسم کفایرم برد که انه هم انگار میخواد آقا اینو بگه. ما تو این پیچ تاریخی به خصوص که قرار داریم، تو این نظم نوین جهانی که قرار داریم، چون آقا مثالای یه خود ریزم میزد، اگه با تقریر صحیح حوزه طلبگی نکنیم، حواستون باشه که هدف حوزه محقق نخواهد شد
و آسیباش که پشت
آسیباش هم به گونه‌ای خواهد بود که نمیشه جمعش کرد به این راحتی.
حالا چقدر این بحث نکته‌ای که شما گفتید آجوسه مهمه، که کلا اگه ما طلبه‌ها به حضرت آقا فقط به چش یه جایگاه سیاسی نگاه کنیم، اون وقت تمام ابعاد طلبگیمون خالی میشه از توصیه‌های این آدم. یعنی این آدم اگه فقیه ندونیم، این آدم اگه راهبر جامعه ندونیم، این آدم اگه کسی ندونیم که میخواد حتی انسانها رو در مقیاس اجتماعی رشد اخلاقی بده، ندونیم راهبر سیاسی مبارز در واقع خط مقدم ندونیم، تمام این سنگرهایی که ما هم تو وجودمون داریم توصیهاش مثلا قلابش به ما گیر نمی کنه. فقط حالا مثلا در حد نکته های سیاسی باش ارتباط برقرار میکنیم، هیچ ارتباط اندیشه‌ای، هیچ ارتباط اخلاقی اجتماعی، هیچ ارتباطی باش برقرار نمی کنیم. البته ایشون تلاش داره به قول آقای استاد حسینی همه این زاویه ها رو به کل حوزه منتقل کنه، بگه کل حوزه باید همه این ابعاد داشته باشه، مبارزه بکنه، نمیدونم همه این ابعادی که گفتم رو به صورت جامع حوزه باید داشته باشه.
ببین من اگه بخوام این نگرانی ایشون رو و پیشنهاداتی که برای رفع این نگرانی دارند رو توی مسیری که ایشون اومدن نشون بدم، این نقطه شروع این بود بعد از اینکه این ابراز نگرانی رو داشتند، این که نقطه اول آقا بسم الله الرحمن الرحیم تبلیغ در حوزه های علمی اولویت اول نیست. شما الان به یک طلبه بگید مبلغ یا محقق، محقق قطعا جایگاه بیشتری داره،
جسش این زیباتره، جایگاهش بالاتره،
این بیماریه، این از نگاه ایشون بیماری تبلیغ باید اولویت اول باشه. چرا اینطوره؟ چرا باید اولویت اول باشه؟ میگه آقا اساساً از نگاه قرآن، که یه بحث قرآنی خوبی هم کردن، تحقق همه اهداف دین در گروه تبلیغه، چه اهداف کوتاه مدتش، چه اهداف متوسطش، چه اهداف نهاییش.
وظیفه پیامبران رو اصلا تبلیغ میدونست.
که آیات متعددی رو تو این جهت هم اجمالا اشاره کردن و هم آدرس دادن به اصطلاح.
بذار این یک کمی بکش سمت خودت. آقای استاد حسینی خیلی نزدیک میاد، خیلی خوبه. صداش قوی تر.
و بعد به مناسبت اومدن اشاره کردن که آقا چون تو ببین تو فضای حوزه اصالت یک مطلب مهمه. مهمه که در سابقه حوزه علمیه از شیخ صدوق و شیخ مفید گرفته تا همین الان مثلا فرض کنید استاد حضرت امام مرحوم آقای شاه‌آبادی اینا اهل تبلیغ بودند، که مواردش رو متعدد اشاره کردن با وجود اینکه گفتن من خیلی فرصت نکردم، ولی این ذهن تاریخی ایشون که خب شما می‌دونید مجتهد در تاریخه، بدون اغراق عرض می‌کنم، ظاهرا مرحوم علامه عسکری اینو فرموده بودن که موارد متعدد از شیخ مفید و شیخ صدوق و امثال هم. اینم داخل پرانتز عرض بکنم که ایشون اینکه این کتب توی مقطعی بر اساس زبان فارسی نوشته شده رو داله بر همین گرفتن، یعنی این کانال ارتباطی با مردم میخواسته برقرار بشه. این از چه طریق بوده؟ خب کتب عربی رو فقط علما و فضلا میخواندند، مردم چطور ارتباط باشون برقرار بشه؟ کتاب فارسی باید نوشته بشه. رضا مرحوم علامه مجلسی حق الیقین مثلا می نویسه به تعبیر ایشون و حالا علمای دیگه که اشاره کردن. این سابقه تاریخی امروز، حالا من دارم روال بحث ایشون بله، این سابقه تاریخی تبلیغی امروز اهمیت مضاعفی پیدا کرده به دو جهت. یک اینکه در این نقطه جغرافیایی خاص یک نظام دینی تأسیس شده. تأسیس نظام دینی به دو جهت تبلیغ رو برجسته و دارای اهمیت میکنه. یکی این که آقا در نظام اسلامی ایمان مردمه که پایه نظامه، بسیار بحث مهمیه، بحث مردم سالاریه که حالا نظریه بدیعه ایشون هستش توی این ماجرا، که اینجا به اون جمله حضرت امام اشاره کردن که حضرت امام فرمودن حفظ نظام از اوجب واجباته، ایشون گفتن چه بسا بگیم اوجب واجباته، لذا تبلیغ تو این جهت واجب میشه. جهت دوم اهمیت بحث تبلیغ در دوران امروز اینه که اساسا شیوه های نوینی به خاطر تشکیل نظام اسلامی در دشمنی با ما شکل گرفته و این اهمیت تبلیغ رو دوچندان میکنه، که اگر ما این ماجرا رو جدی نگیریم، ببینید اینا خیلی تهدید و عجیبی، آقا به این مفتی ها
تهدیدو نمیپذیره،
زبان به تهدید باز نمیکنه. ببین آقا همیشه، حالا نگیم همیشه، در قالب موارد اینجوریه که امید میدن پیشرفت کردیم ما،
عبور میکنیم مسئله نیست.
که من حالا اشاره میکنم چرا این ماجرا، یعنی این به نظرم یکی از اون قلاب های بحثه که تحذیر دارم میدن آقا اگه این ماجرای تبلیغ جدی گرفته نشه ما دچار استحاله فرهنگی میشیم. استحاله فرهنگی یعنی جمهوری اسلامی هوا تعارف نداره، پایه جمهوری اسلامی همینه، قبضدایی از گناهان میشه که همون اتفاقی که ایشون فرمودن تو غرب اتفاق افتاده که آدم زبونش نمیچرخه. بخوام یعنی بعدم دیگه اومدن روی به اصطلاح قواعد تبلیغات دنیای امروز 4 تا قاعده گفتن. مخاطبمون رو باید بشناسیم. مخاطب امروز ما سطح آگاهیش اولا بالا رفته، البته دچار یک آفته،
سر و صدا زیاده.
سر و صدا زیاده تعبیر خیلی دقیقی به کار بردن که در این فضای تکثر رسانه‌ای امروز صدای معارف نسلی و خانوادگی یکی از ظرفیت‌های ما که ما باید از این ظرفیت‌ها و سرمایه‌هامون محافظت بکنیم. که ایشون اشاره کردن ما معارفمون رو از این نسل به نسل بعدی خانواده در واقع تکفل می‌کرده. بسیاری از معارف ما رو خانواده هامون، پدرامون، مادرامون، عمه‌مون، خاله‌مون، داییمون، اینا ما منتقل می‌کردن. این داره تو این فضای مجازی از دست داره میره. آگاهیش بالا رفته اما این ظرفیت و این سرمایه رو از دست داده. دو سه تا نکته و قاعده دیگه هم اشاره کردن، اینکه ما باید در تبلیغ حمله بکنیم، فقط به دفاع اکتفا نکنیم، این که باید در تبلیغ مؤثر روحیه جهادی نیاز داریم، این که در عین توجه به همه اقشار جامعه قشر جوان و نوجوان رو جدیتر بگیریم و اهمیت بهش قائل بشیم، و بعد پیشنهاد اجرایی عملیاتی برای تحقق همه این مطلوبیت ها این شد که باید یک در واقع کانونهای عظیم حوزوی برای تحقق این ماجرا. این یه چکیده ای از فرمایشات ایشون، هم نگرانی ایشون نسبت به تبلیغ و هم پیشنهاداتی که تو این جهت داشتن.
حالا من یه سوالی برای خودم هست، اونم اینه که خب رهبر جامعه میان مطرح میکنن که نگرانم نسبت به تبلیغ، داره به حوزه میگه، اصلا فلسفه تشکیل حوزه چی بود مگه؟ بیان یه عده آدمی یاد بگیرن برن بگن، یاد بگیرن برن بگن. الان رهبر جامعه نسبت به کل حوزه میگه نسبت به تبلیغ کل حوزه نگرانم، یعنی این اتفاق درست نمیفته دیگه. یعنی انگار اصل فلسفه وجودی شما چرا داره در واقع عملیاتی نمیشه، دارید بهش عمل نمیکنید، رقم نمیخوره، تبلیغ رقم نمیخوره بر اون وسعتی که نیاز هست لازمه، رقم نمیخوره. حالا اینکه چرا این اتفاق نمیفته، اصلا تبلیغ الان چه ضرورتی الان داره و چرا این اتفاق نمیفته،
این سوال خوبی بود که شما ادامهشو بگیرید.
آره آقای کاری کردن توی سخنرانی ناظر به یک آینده پژوهی و یک آسیب شناسی ظاهرن بود. آقا اومد مفهوم تبلیغ و توسعه داد، مفهوم تبلیغ و حقیقت و کنهش انگار باز کرد. ببین ما الان تبلیغ داریم، مگه کم تبلیغ داریم؟ محرم مگه کم هیئت و روحانی بالای منبر و روزخون و اینا داریم؟ به عنوان جدی‌ترین بازه تبلیغی هست، فعال. الانم که حالا روحانیون با قالب‌های جدیدی هم که روی کردن هستن دیگه، هر برنامه‌ای که هست هم یه عموی روحانی داریم، هم یه روزخون خوب داریم، هم یه سخنان خوب داریم، موضوعات خوب داریم. من فکر می‌کنم متأسفانه حالا ما هم چون یه خود فاصله هامون زیاده از دایره فهم آقا، معمولا آقای صحبتی که میکنه 5 سال 10 سال بعد خوب میفهمیم کجا رو زد. من استنباطم این بود از حرف آقا، آقا داره میگه آقا حواستون باشه، دلتون خوش نباشه به این همه اعزام هایی که دفتر داره و سازمان داره و قالب های مرسوم،
به
عدد های بالا و اینها، یا به قول معروف هر جایی که نگاه میکنی یه روحانی هست، خب همه حوزه نمایندگی ها و نمیدونم نهاد رهبری ها و همه جا نگاه کنید روحانی هست، روحانی هست. آقا اومدن گفتن آقا حقیقت تبلیغ رساندن به گوش و دل، هی آقا دلم میوفرد بسن، رساندن به گوش و دل. ما توی قالب های مصطلح تبلیغی که الان داریم رساندن به گوش رو داریم تا یه حدی، رساندن به دل رو نداریم انقدر. یک نکته دوم اینه که ما تو این حتی بتونم ادعا بکنم 10-15 سال اخیر جامعه یه دفعه یه ویرایشی خورده، اصلا قالب‌ها یوهایی عوض شده. یعنی اگه تا 15 سال پیش قالب‌های چهره به چهره و فرد محور و اینها خب خیلی جدی بود که الان هم هست، من رد اونا رو نمی‌کنم، یه دفعه اینترنت اومد، یه دفعه پیام‌رسان‌ها اومد، یه دفعه زندگی‌ها مجازی شد، یعنی حضور در فضای مجازی یه جور دیگه شد، نسل جدید اصلا با توجه به فضای پسا کرونا اصلا نسبتش با فضای مجازی یه جور دیگه شد، و آقا اصطلاح جالبی بود پسا اینترنت گفتن، پسا
بله.
آره دیگه، هوش مصنوعی و اینا رو آوردن وسط که اصلا به قول معروف دیگه چطور تو هوش مصنوعی الان بحث مرجع تقلید بر اساس هوش مصنوعی هست؟ چه بسا هوش مصنوعی دو روز دیگه منبرش هم بره هوش مصنوعی.
تو همین یک هفته پیش من خبرش هم آره دیگه، یکی از کلیساهای نمیدونم کدوم کشور اروپایی بود، قشنگ من متن منبرش هم دیدم، خیلی حرفه‌ای عالی،
قشنگ حرف
برای مسیحیت.
بله بله. آقا نگران اینه که میگه ببین الان شماها بالاخره داره کارتون جلو میره، 5 سال 10 سال دیگه ممکنه که هیچ کدوم اینا دیگه جواب
نده،
قالب جدید و رونیاری از دست رفتی و حواشی ما بعضی موقع اصل دونستیم. یعنی اصل اینه که برسونی به گوشش هر جوری شده، با فیلم، با سینما، نمیدونم با نقاشی، با منبر، با روزه، با اینترنت، با فضای مجازی، اصل رسوندن به گوشه. فکر نکنی الان تو داری همینطوری مبلغ میفرستی یعنی رسیدی. و البته یه کار خوبی که کرد آقا، ما مومنه کسی که تو فضای تبلیغی بالاخره هستیم، بعضی موقع مبلغین یه فازن، درس خونه یه فاز دیگه. آقا اومد اتصال تبلیغ رو با پشتوانه علمی خیلی درست کرد که باز بگی آقا حوزه یک
پس نزنه این،
آره یه زنجیره یه که علمو باید برسونه به محصول، محصولم اون چیزی که به جان مخاطب میشینه. و در حقیقت حالا تو بحث فلسفه هم آقا اینو داشت، میگفت شما داری کار میکنی انبوه علم رو تولید میکنی، علمت هم پختی، الان ما تو زمانه پختگی علم دینی هستیم، چرا نمیرسه، چرا نمیرسونی؟ برای همین بعضی موقع سطح کارامون میاد پایین و ساده میشه. من فکر کنم آقا هم توسعه مفهوم تبلیغ رو دادن، هم به اون ماهیت تبلیغ رساندن به دل مخاطبه اشاره کردن و
مثلا معیار رو عوض کرد.
آره و تو این فضای پیچ جهانی که همه چی داره عوض میشه، حکمرانی ها داره عوض میشه، اصلا قالبش پیروی که پیروی بحث آقا تو چند سال گذشته که فضای مجازی داره حکمرانی ها هم دچار اختلال میکنه، حواستون باشه که باید برای یه صحنه نبرد جدیدی روبرو بشید. که نهوت فضای جنگ اگه بخوایم بگیم، یه موقع با کلاش و تانک و آر پی جی می‌جنگی، اگه بمب هسته‌ای بزنه یا شیمیایی بزنه اصلا صحنه جنگ یه جور دیگه میشه. مطابق صحنه جدید جنگ به روز بشید، که جمله‌ای که از امام هم نقل کردن، اگه ما اینجا ببازیم سیلی که اسلام می‌خوره دیگه حالا حالاها نمیشه بلد. اسلامو سرپا کن.
ببین ما یه اختلافی به نظرم اختلاف فازی با حضرت آقا داریم، اینو باید ترمیمش بکنیم و الا تو همه مسائل ما از ایشون عقبیم بی تعارف. ببین نگاه ایشون اساسا به مسائل، من اگه بخوام یه جمله کلیدی از حضرت امام نقل بکنم، میگم الاسلام و هو الحکومه، اسلام همه چیزش خلاصه در این است که میخواهد در صحنه عینی زندگی مردم پیاده بشود. تبلیغ رو از همین منظر نگاه بکنیم، تبلیغ با همین فضایی که محمد آقا گفتن قرار است به ذهن و قلب مخاطب برسد که یک زندگی و نظام جدیدی را طراحی بکند. اصلا به خاطر همین دعوا پیش میاد، به خاطر همین دشمنی پیش میاد، به خاطر همین اهل بیت شهید میشن، به خاطر همینه که جمهوری اسلامی دشمن داره. ما این نگاه رو متاسفانه نداریم، اصلا تو این مسند قرار نگرفتیم که به همه مقوله ها من جمله تبلیغ از این منظر نگاه بکنیم. تبلیغ به مثابه، خودشون اشاره کردن دیگه، به مثابه ابزاری برای تحقق نظام اسلامی، برای تحقق عدالت اجتماعی، برای طراحی نظام اسلامی، برای طراحی جنگ که به تبع این در واقع طراحی نظامات اجتماعی به تبعش شکل میگیره.
همون جایی که میگی که حضرت آقا گفتن که کبائر رو تبدیل میکنم به فضائل، فضائل رو تبدیل میکنم به کبائر، همین. یعنی تبلیغ میخواد یه نظم نوینی را بندازه، اونا هم دارن یه نظم نوینی را میندازن.
اصلا درگیری نظم هاست. محمد آقا تبلیغ رو نگاه نکنیم، یا داریم تبلیغ 500 سال پیش 200 سال پیش قبل از انقلاب رو داریم میگیم که گونه تهجر است، یا داریم سکولار تقریرش میکنیم که اینم گونه تهجر است.
حالا آقا محمد یه حالا آقای استاد حسینی یه مثالی زد خیلی عجیبه، خودمون اونجا بذاریم میفهمیم. شما فکر کن تو میدون جنگ داری با اسلحه، با خفن‌ترین اسلحه ها میجنگی، تانک داری، آر پی جی، همه چی داری. خب تو این لول یه موشک هسته‌ای بیاد، کلن اون سبک مبارزه تو رو نابود میکنه. مهم نیست قدرت اون ابزارت دیگه چقدره، یعنی طرف با یه ساختار جدید میاد مبارزه میکنه، همه چی میریزه به هم، تو دیگه اصلا کلن فقط باید بذاری زمین اسلحتو. این بحث تبلیغ و این خیلی مهمه که توی تبلیغ میاد ایشون جدیدترین ابزارهای جدید طرف مقابل رو مطرح میکنه و داره اینور گرا میده که ببین اگه نیای تو این مستوا، تو این سطح قدرت تبلیغی سیلی
میخوره. ببین آقا مرزا چرا ایشون، ببین که نکته خیلی بدیهیه، چرا واقعا بسیاری از حتی بزرگان ما شاید از این نکات کاملا بدیهی غفلت میکنن؟ عرضم اینه که چون در این مسند، این مسندی که ایشون قرار گرفته، میخواد با همه دین، با همه اسلام حاکمیت خدا رو روی زمین رقم بزنه، در این مسند ما قرار نداریم.
البته طبیعیه که امام جامعه همیشه جلوتر بفهمه، ولی فاصله ما غیر طبیعیه.
بله بله بله. این موجی که اخیراً واقعا شکل گرفته در این که ما یک رجوع معرفتی و اندیشه‌ای و هویتی طلبه ها به حضرت آقا داشته باشن خیلی موج مبارکیه. حالا این جریاناتی که حالا خود خانه طلاب هم به نظرم میاد خوب میونداری داره میکنه توی این قضیه، این خیلی ماجرای مبارکیه که ما طلبه هامون احساس بکنن آقا اساساً رهبر انقلاب نه رهبر سیاسی جمهوری اسلامی، الگوی مطلوب طلبگی منه، هویتی منه. بسیار حادثه شگرفیه. ما اگه این اتفاق در حوزه گفتمان بشه این نگرانی برطرف میشه.
قبل از اینکه بریم بخش بعدی، آقای استاد حسینی اگه نکته‌ای دارید شما بفرمایید، البته خیلی جمع و جور که طولانی هم نشه، تا بریم بخش بعدی.
آقا سه تا نکته گفتن، اینجا به نظرم باید اشاره بکنیم بهش. یکی اینکه مثال هم زدن از سید مطهری و از علامه طباطبایی، توی این فضای درگیری جدی که وجود داره اگه ما بخوایم با اون لبه خط نبرد روبرو بشیم، تو این بزن و بکوب میدان نبرد شاید نتونیم از پس خیلی چیزا بر بیایم با این وضعیتی که داریم. و اینجا رو علامه رو مثال زدن به خوشفکری علامه. علامه رفت مبنا رو زد، ریشه رو زد، کار تموم شد. که انهو همین مثالی که عرض کردیم، علامه با یک سلاح دیگه وارد میدان شد، اصلا کاری کرد که لبه جلوی نبرد خود به خود از موضوعیت افتاد، از بین رفت. این یه نکته. نکته دومی که ببینید خیلی مهمه، ما شخصیت تبلیغی رو با مبلغ بودن مصطلح در ذهنمون متفاوت بدونیم. شخصیت تبلیغی، این نگاهی که آقا به تبلیغ داره، چیزی غیر از اینه که ما توی بازه‌های مختلف تبلیغ میریم، کلاس میریم، کلاسداری داریم، منبر میریم. آقا میگفتن که، یعنی برداشت من از صحبت های آقاست، طلبه روحانی با هویت آخوندی که داره اساساً باید یه روحیه قوی تبلیغی داشته باشه. و اینو من شاید بتونم اینطوری معنا کنم که به دنبال اینه که مطلبی که داره تولید میکنه رو برسونه. این چیزی غیر از اینه که من تو بازه‌های معمول تبلیغی فعالم. این یعنی من دارم تو قم درس میخونم، دارم میخونم که دارم کنهود خمپاره‌ای تولید میکنم که برم تو میدان بزنم، دارم فشنگی تولید میکنم که تو میدان بزنم. و شاید خروجی همین بحث باشه که آقا فرمودن روحیه جهادی. تو روحیه جهادی شما دنبال جهادی، دنبال درگیری و جنگی، یعنی میخوای بزنی نابود بکنی استکبارو. اینجا اتفاقی که میفته اینه، منی که تو حجره نشستم دارم درس میخونم یا دارم تولید علمی میکنم یا دارم آقا فرمودن بحث فقه معاصری که الان تو حوزه رو افتاد، چیزی که دارم تولید میکنم تولید نمیکنم به ماهو و مطلب علمی.
قرضم
اینه که تولید میکنم که بزنم. یعنی که انهو چطور حسن تهرانی مقدم رو موشکش مینوش و ما رمه ای تعیز رمه ایت ولیکن الله رمه. شاید من الان پشت جلد کتابم باید همینطوری از این شعارها بنویسم و اساسا من دیگه توی حجره خودم باید نیمخیز باشم، نه اینکه بشینم و تولید بشه. و یه شخصیت چابک حوزوی و میطلبه و شخصیت علاقمند به درگیری و مجاهده با طرح خلاصه استکبار و شیطان. که البته آقا مثالم زدن روحانیت مسیحی تو این فضا که ما اعتقاد داریم روحانیت شیعه باید وسط میدان باشه، روحانیت اسلامی چون اهل سنت هم تو جمع باشن، روحانیت مسیحی یه سری شدن روحبان و گوشه نشین شدن، یه سری شدن ابزار دست استکبار، شدن میسیونرها که خب فضاشو دیدید توی فضای استعمارگری و توی آفریقا.
اصلا ببینید ایشون یه جمله تو سخنرانی میگن، روحانیت اسلام همیشه امیدوار، پرتحرک و جهادی در وسط میدان بوده. ببین جایگاه اصل اول وسط میدونه، داره کاری میکنه، میره علم هم براش تأمین میکنه، میره هر چیزی که وسط میدون نیاز داره براش تأمین میکنه. اگر غیر از این باشه دیگه شما اصلا وسط میدون نمیای، وارد میدان نمیشوی.
اینجا یه اشاره به نظرم خیلی نیشه قلمی هم به یه جریانی واقعا توی حوزه کردن که اینکه حالا تو حاشیه بنشینیم و یه وقتایی حالا یه موضعی بگیریم، به قول امروزی ها بچه ها میان وسط لافی. این رو هم ما الان مبتلا بهش هستیم.
قبلا هم خیلی تند زدن این جریانو، اصلا مستقیم زدن. و حالا جالبه دیگه ببینید چه سبک زندگی طلبه چه ویرایشی میخوره تو این فضا. چطور یه کماندوی تکاور، یه نیروی چریک هر چی که نیاز داره برمی‌داره و انبان علم خودشو نمی‌کنه، وزر و وبال نمی‌کنه علم برای خودش.
غرضش علم نبود که، طلبه برای علم اومد حوزه، برای
علم ابزار،
علم ابزار بود دیگه.
آره.
علم آیه‌ای بود، به این نقطه می‌خواست اشاره بکنه. خب به نظرم با توجه به زمان و اینها همین حد کفایت میکنه. خب شما آقای کاظم‌زاده و آقای استاد حسینی هر دو بزرگوار فکر کنم در حدود حدوداً 2 دهه هست که از ورودتون به حوزه گذشته. شخصاً وقتی رفتید این دیدار و الان که برگشتی چندین ساعته که اومدید، شخصاً اصلا کاری به قلبی، شخص خودتون احساس کردید که امام جامعه یک وظیفه رو دوش شخص شما گذاشته باشه و شما با وظیفه جدیدی اومده باشید بیرون جلسه که قبلش این رو نداشتید؟
من احساس کردم که یه مقداری نسبت به شناخت فضای مبارزه امروز، رسانه‌ای امروز، شیوه‌های نوین، شیوه‌های جدید اقناع و چیزهای عین دست ضعیفم و این باعث میشه اثر تبلیغیم کم بشه. واقعا خیلی من واقعش امروز یه ترسی برام به قول بچه ها مستولی شد و عرضم به حضورتون که نگران شدم تو همه جهاتی که آقا واقعا گفتند. حالا این بحث قالبیش بود، تو بحث محتوایش هم همینطور. من واقعا احساس میکنم با یک نوجوان نمیتونم امروز صحبت بکنم و اثر بپذیره از من ها. اینها زحمت میخواد، خدا انشالله واقعا توفیق بده که بتونیم این کاستی ها و مسئولیت ها رو جبران کنیم. ما اگر من عرض سابقم رو 30 ثانیه تکرار بکنم، ما اگر خودمون رو در مسند راهبری جامعه، اقامه دین، تحقق احکام خدا در جامعه دانستیم، خودمون رو تو این مسند قرار دادیم، فکر میکنم که اندازه آقا نگران میشیم، اندازه ایشون میفهمیم، اندازه ایشون میدویم و امثالو.
شما چی آقای استاد حسینی؟ شما چیزی حس کردی که بار جدیدی رو دوشت باشه؟
من حس کردم که طلبگی اگه میخوام بکنم، طلبگی من با جدا بودن از رصد صحنه واقعا محقق نمیشه. من به هیچ دردی نخواهم خورد. اینطوری میشم مثل یه رزمنده که تو پادگان آموزشی خودش تو تهران نشسته، خیلی هم بدن ورزیده‌ای داره، خوبم شلیک میکنه، ولی دلش خوش به این شلیک در آکواریوم آموزشی خودش و هیچ موقع نمیتونه دشمنو بکشه.
حالا شما پیشنهاد شخصیتون به عنوان یه طلبه، برای نیست منبر بریم، برای طلبه که این پادکستو میشنوه بعد از این دیدار چیه؟ یه جمله، دو جمله، یه طلبه‌ای که ممکنه هر جای کشورم باشه و این صوتو گوش بده.
من پیشنهاد میکنم حتما به لحاظ اندیشه‌ای آقا رو محل مطالعه خودش قرار بده، به لحاظ شخصیتی و هویتی ایشون رو مورد مطالعه قرار بده. کلن مطالعاتمون و مطالعاتتون رو تو حوزه‌های مختلف. طلبه امروز دیگه نمیتونه با مثلا فضای 50 سال پیش، 60 سالش مطالعات این چنینی بره به فضای تبلیغی. باید اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی، هنر، سینما، از همه اینها توشه برداره. من نمیگم بره اینا رو تهش رو در بیاره، نه، این که منطقی نیست، ولی به همین میزانی که خود رهبر انقلاب واجدش هستن، یعنی با اقتصاددانا میشینن میبینید واقعا هادیه اقتصاد میفهمید، با هنرمندا میشینه میبینید هادی هنرمنداست و بقیه اخشار. من پیشنهاد میکنم واقعا هم به لحاظ شخصیتی و هم به لحاظ معرفتی ایشون رو مورد مداقه طلبگی با همون وسواس های طلبگی قرار بدم.
شما چی آقای استاد حسینی؟
تصور اولیه اینه که آقا میگه که آقا تا حالا حوزه 100% علمی بود، الان بشه 50% علمی، 50% تبلیغی. ولی ظاهرا این نیست. حوزه باید بشه 100% علمی، 100% عملی و جهادی، 100% جهانی. یعنی واقعا ما تو حصارها نمیتونیم این فهمی که آقا داره رو بفهمیم. و 100% وسط مردم. وسط مردم نه به عنوان این که برم برای مردم حرف بزنم. شاید اگه بخوام یه مثلا محصول ریزی که حوزه های علمی مدارس، مدیران مدارس باید برای طلبه هاشون به عنوان اردوهایی که مثلا میرن اجرا بکنن، اینه واقعا دست بچه هاشونو بگیرن برن تو خیامون را برن، هیچی هم نگن، مردم رو ببینن، مردم رو بفهمن. امام مردم رو خوب فهمید، بر همین تونست قیام کنه. آقا مردم رو خوب فهمید، بر همین نظام رو سرپا نگرداشت. ما باید از مردم مجهز به ایمان هم استفاده کنیم برای زدن طرح دشمن. پس باید مردم رو خوب بفهمیم. مردم شناسی تو حوزه به ما درس نمیدن.
یه خاطره ای رو من شنیدم از حاج حسن تهرانی مقدم. ظاهرا توی جلسه بوده، آقا بودن و ایشون بودن و وایساده بودن و خیلی نزدیک داشتن حرف میزدن. ظاهرا آقای حسن تهرانی مقدم کنار آقا خیلی نزدیک به آقا وایساده بوده و یه جمله به آقا میگه، میگه که نگران موشکت نباش، همه موشکاتو من میسازم. ببینین واقعا این چشمانداز خیلی خوبیه که روزی برسه که حوزه، همه حوزه فرهنگ ساختار، به آقا بگه نگران تبلیغ نباش، جایی نباشه که بیاد بگه من نگرانم.
آقا این خیلی مهمه الان حوزه، من اینو واقعا درده، واقعا جدی میگم. ببین الان نمیدونم کشته های کرونا بشه 300 تا 400 تا، حالا همه میدونن، آقا میدونه، مادر منم میدونه، یه بچه تو خیابون میدونه آقا باید بره خیر وزارت بهداشت رو بگیره، نمیدونم هواپیما سقوط کنه میریم میدونیم خیر کی رو باید بگیریم، نمیدونم. الان ما مسئولیت مشخص حوزه چیه؟ آخه ما نمیتونیم سر همه چیز که فقط مطالبه گر باشیم، که سر حجاب فقط مطالبه داریم، سر اقتصاد و ربا فقط مطالبه داریم، سر موضوعات فرهنگی. خب تو مسئول چی هستی؟ تو کی قراره پاسخ بدی؟ اصلا چرا حوزه مثل بقیه ارگان‌ها کنفرانس خبری نداره بیاد گزارش بده، بگه آقا من بسم الله الرحمن الرحیم اینقدر بودجه میگیرم؟ اصلا معلوم باشه بودجه حوزه چقدره؟ آقا من این تومن بودجه گرفتم، اینم کارامه. مردم بدونن، واقعا خود من طلبه بدانم آقا حوزه داره چی کار میکنه. خب خیلی ضعف جدی من احساس میکنم. دلیلی که همین امروز هم آقای عرافی اشاره کردن، هم اون طلبه‌ای که انتهای جلسه بالاخره اومد اون لابلا بلند شد و داد زد، که فریاد کشید که آقا ما جلسه سالیانه می‌خوایم و آقا پاسخی نداد. سالیان سال بود، آقا الان با انواع و اقسام و اقشار مختلف مردم دیدار داره، میان صحبتشون رو میکنن، نمایشگاه برگزار میشه برای هسته‌ای، شاید یه نصف روز ایشون وقت بذاره. خب این که روشن تو منظومه فکری ایشون حوزه و تبلیغ و امثالهم از هسته‌ای به مراتب اثرش و جایگاهش مهمتره. خب چرا این دیدار شکل نمیگیره؟ خب چون حوزه مسئولیت رو قبول نکرد. آقا میگه من با کی صحبت بکنم؟ الان با کی دارم صحبت میکنم؟ با مسئول چی در نظام اسلام؟ هیچ. ما مسجدامونو الان نمیتونیم جمع بکنیم، نمیپذیریم مسئولیتش رو. مسجد که دیگه اصلا محل نشو و نمای حوزه علمی است. خب ما مسئولیت چی رو میخوام بپذیریم؟ این عرضم اینه که واقعا حوزه یه وقتی اعلام بکنه من مسئول این هستم در نظام اسلامی، و فکر میکنم اگه این اتفاق بیفته جلسات سالیانان من را میفته، انتظار مردم از همون روشن میشه، مردم میفهمن ما درست کار کردیم درست کار نکردیم،
خودمونم میفهمیم
به قول شما نسبت آقام با ما روشن میشه.
من امروز داشتم تعداد دیدارهای آقا رو از زمان رهبریشون نگاه میکردم، عددهایی که یادمه به دهه 60 70 80 90 از یه چیز حدود 14 دیدار در سال با طلاب رسیده به 4 دیدار یا 6 دیدار در دهه 90. خب این معنی داره دیگه، خیلی معنی داره. خب چیزی که شنیدید ویژه برنامه پادکست حجره به مناسبت دیدار طلاب حوزه‌های علمیه سراسر کشور با رهبر انقلاب بود. میتونید برای شنیدن پادکست حجره به کانال رادیو رو در ایتا و یا صفحه رادیو رو در پادگیرایی مثل شنوتو کست باکس مراجعه کنید. متن پادکست ها هم بعد از چند روز رو سایت رادیو روایت بارگذاری میشه. انتقادات و پیشنهادات خودتون از طریق آیدی حجره پادکست، حجره بدون اچ، HOJRE پادکست در پیام رسان ایتا بله برامون ارسال کنید، و اگه این پادکست رو دوست داشتید حتما به دوستان خودتون پیشنهاد بدید. با تشکر از شما حاج حسن، اگر نکته‌ای ندارید خداحافظی کنیم، و شما همچنین آقای استاد حسینی عزیز
ببخشید اگر بالاخره خورده صدامونو بردیم بالا، ان شاءالله دست به دست هم بدیم. این حوزه‌ای که سرمایه مجاهدت هزاران سال، هزار سال، بیش از هزار سال مجاهدت علما بزرگانی هست، و ان شاءالله به سرمنزل مقصود برسونیم.
منم تشکر میکنم. یه نکته ای که بخوام عرض کنم اینه، این تبلیغی که آقا گفت بدون کار گروهی و جمعی، بدون اینکه حوزه از اون سرش تا اون تهش ندونه داره چی کار میکنه، یه شوخی بیش نیست، کار الکیه، سرگرمی بیش نیست.
یا علی مدد
خدا علی شما صدا
خدا. والله 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 از مهمترین شؤون آقای بحیری رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان این انقلاب را به دست آورد. در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه اینه. والله والله والله.